سلام، 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. یک مقام امنیتی در هرات از خونسا ساختن تلاش برخی از حلقات در ایران برای منفجر ساختن بند سلما خبر میدهد. بیشتر تا لحظات دیگر نظر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در مورد اصلاحات پیشنهادی در نظام انتخابات پرسیده ایم.
اصلاحات که نوردن بسیار اصلاحات کازمیتیک است، بنیادی نیست. بسیار مسائل است که چیزی از یا عملی نیست.
گفتگوی اختصاصی ما با محمد یوسف نورستانی در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. برنامه در جستجوی انصاف را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با جاوید حسنزاده.
ولسی جرگه افغانستان درگیری و اختلافات میان رهبران طالبان مسلح را یک فرصت طلایی و به نفع تامین صلح در کشور میداند. مسئولان محلی ولایت کندز میگویند مکاتبی که در ساعات تحت کنترل طالبان مسلح در این ولایت قرار دارند، در آن برای شاگردان از سوی طالبان مسلح موضوعات ضد حکومتی و اعمال تخریبی داده می شود. و پلیس امریکا میگوید که در یک تیراندازی در جنوب ایالت کالیفرنیا دست کم 14 تن کشته و 17 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان درگیری و اختلافات میان رهبران طالبان مسلح را یک فرصت طلایی و به نفع تامین صلح در کشور میداند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت خشونت درگیری میان گروه های مختلف طالبان سبب میگردد تا افرادی که در سطح پایین این گروه ها قرار دارند از جنگ دست بکشند.
دیر پاسارین سر اوس که دلیسی دوی دی خبری
تا سوق حال با بسیار آسانی میتوانند که حالا با گفتگو سوق شوند، مگر کم کار میخواهد که شورای عالی صلح در این چنین وقت از امکانات خود کار بگیرد و با مردم روابط برقرار کند. به نظر من این یک شانس طلایی است. این اظهارات پس از آن بیان می‌گردد که سلطان فیضی سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفته است که ملا اختر محمد منصور یکی از رهبران طالبان در 25 کیلومتری شهر کویته در منطقه کوچلاخ زخمی شده است. از سوی هم یک قمندان گروه دیگر طالبان بر رهبری ملا محمد رسول در ولایت زابل گفته است که افراد وابسته به آنها بالای ملا اختر محمد منصور حمله کرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بر رهبری ملا اختر محمد منصور در صحبت با رادیو آزادی زخمی شدن ملا منصور را رد کرده است. مسئولان محلی ولایت کندز میگویند مکاتبی که در ساحات تحت کنترل طالبان مسلح در این ولایت قرار دارند، در آن برای شاگردان از سوی طالبان مسلح موضوعات ضد حکومتی، انجام اعمال تخریبی آموزش داده می شود. حمدالله دانشی سرپرست این ولایت نوقت روز گذشته در یک نشستی که زیر نام گفتمان صلح و جوانان روی چگونگی نقش معارف در تامین صلح و وضعیت معارف در کندز برگزار شده بود این مطلب را بیان کرد. آقای دانشی از وضعیت فعلی معارف در آن ولایت ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد هرگاه این مکاتب با اسرع وقت از زیر حاکمیت طالبان بیرون نشود، این گروه شاگردان مکاتب را با صفوفشان جلب و جذب خواهند کرد. از سوی هم محمد قسیم جنگلبا قمندان امنی کندز گفته است که حکومت در مورد پاکسازی این ولایت از وجود مخالفان مسلح مصمم بوده و به زودی عملیات سرتاسری را در کندز را اندازی می کند. و جرمنی تعهد کرده است که 350 میلیون یورو را برای بازسازی افغانستان در سال 2016 میلادی به این کشور کمک میکند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی این کمک مالی کشورش را به افغانستان پیش از سفر رئیس جمهور اشرف غنی به برلین اعلام کرد. شتاینمایر در عین حال از حکومت افغانستان خواست که تعهداتش را در بخش های آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری عملی نماید. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس امریکا میگوید که در یک تیراندازی در جنوب ایالت کالیفرنیا دست کم 14 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس این تیراندازی حوالی ساعت 11 روز به وقت امریکا در یک مرکز خدمات اجتماعی صورت گرفت. پلیس گفته است که 3 مهاجم وارد این مرکز در شهر سن برنادینو و واقع در شرق لس آنجلس شدند و بر مردم آتش گشودند. گزارش شده که مهاجمان از محل فرار کردند و سپس 2 فرد مظنون توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که طیارهای جنگی تورنادوی بریتانیا از پایگاه هوایی در قبرس پرواز کردند و اهدافی را در سوریه مورد حمله قرار دادند. با گفته وزارت دفاع بریتانیا این طیارها پس از گذشت چند ساعت از تایید طرح حمله هوایی بریتانیا بالای اهداف داعش در سوریه توسط پارلمان بریتانیا بر فراز آسمان سوریه پرواز کردند. در رای گیری دیروز 397 عضو پارلمان رای مثبت و 223 وکیل دیگر رای منفی دادند. جت‌های جنگی بریتانیا از قبل آغاز عملیات علیه داعش در عراق را آغاز کردند. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا بمباردمان یک ساله علیه داعش را مداخله بی‌باک و نیمه پخته خوانده و آن را محکوم کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از اعضای پارلمان بریتانیا به خاطر وحدت و ارادهشان ستایش کرده است. باراک اوباما گفته است داعش یک تهدید جهانی است که توسط یک پاسخ جهانی باید شکست داده شود. قصر سفید می گوید که حدود 200 تن از نیروهای تازه آمریکا در عراق مستقر خواهند شد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا مبارزه‌اش را با تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه گسترش می دهد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید به روز چهارشنبه در واشنگتن گفت این در تناقض با آنچه ما در عراق و سوریه در گذشته انجام داده ایم قرار ندارد. نزدیک به 200 نظامی ایالات متحده آمریکا در این برنامه دخیل خواهند بود. یقینا این رقم با بیش از 100 هزار سرباز آمریکا که قبلا در عراق حضور داشتند و از سوی اداره پیشین آمریکا به آن کشور فرستاده شده بودند قابل مقایسه نیست. اعزام این نیروهای آمریکا به عراق نخست از سوی اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه اعلام شد. حدود 3500 سرباز آمریکا قبلا در عراق مستقر شدند و آنها در میدان نبرد به خصوص از نیروهای کرد حمایت تکنیکی میکنند. نیروهای کرد اخیرا شهر سنجار عراق را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. و اداره اتمی سازمان ملل متحد می گوید که ایران حداقل الی اخیر سال 2003 در ارتباط با ساختن سلاح اتمی فعالیت های را انجام داده است. این اداره به روز چهارشنبه گفت که برخی این فعالیت ها تا به سال 2009 ادامه یافته است. در گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی آمده است که نشانه های معتبر را پس از سال 2009 میلادی دریافت نکرده که نمایانگر تلاش ایران در زمینه تولید سلاح های اتمی باشد. و در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران می گوید این گزارش تایید می کند که برنامه اتمی تهران غیر نظامی است. عراقچی به خبرگزاری ارنا گفته است که اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد باید بر مبنای این گزارش دوسیه ایران را در جلسه هیئت مدیره این اداره در 15 دسامبر بسته کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تشکر از جاوید حسنزاده و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. کشف 50 کیلوگرم مواد انفجاری در نزدیکی بند سلما. برخی از علاقات در ایران به تلاش جهت انفجار دادن این بند متهم شدند. یک مقام حکومت افغانستان زخمی شدن ملا اختر محمد منصور را تایید کرد، اما کی این رهبر طالبان را زخمی ساخته؟ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اصلاحات پیشنهادی در نظام انتخابات را بنیادی و عملی نمی داند.
مثلا خود چی فرق میکنه داده 6 سال اینا و 5 سال پیشنهاد کردن؟ بسیار مسائل است که چیزی از یا عملی نیست.
در برنامه حقیقت چیست بیشتر خواهید شنید و در برنامه جستجوی انصاف با یک معیوب صحبت کرده ایم.
مشکل ما ماشای سال 1393 ما رسید در ریاست معایبین. وقتی که ما رفتیم اولا نشد ما، چون که ماشای ما رسید خود از یا اشتراکی که فریب کاری کرده این سب استفاده کرده این.
با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. یک مقام امنیتی در ولایت هرات از خونسا ساختن تلاش برخی از حلقات در ایران برای منفجر ساختن بند سلما خبر می‌دهد. مسئول کندک محافظت بند سلما در ولسوالی چشت هرات می‌گوید نیروهای امنیتی مستقر در این بند اخیراً یک موتر را متوقف کردند که 50 کیلوگرم مواد انفجاری را انتقال می داد. به گفته ولی محمد رشیدی، از این موتر لباس سپاه پاسداران ایران و بیش از 20 مخابره نیز به دست آمده است. رشیدی افزوده که برخی از علاقات در ایران قصد داشتند تا با استفاده از این مواد انفجاری بند سلما را انفجار بدهند. همین حالا شاپور صابر خبرنگار ما در محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای صابر سلام، به برنامه خوش آمدی. این مقام امنیتی دیگر چی گفت؟
بله، نخست شما هم سلام به شنوندگان رادیو. هم طوری که شما وضاحت دادین، به نقل از آقای رشیدی مسئول قماندانی کندک محافظت بند سلما در ولایت هرات، او روز گذشته در جریان سفر علی احمد عثمانی وزیر نجاب افغانستان به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی یک اراده موتر باربری متوقف دادن که در داخل این موتر 50 کیلوگرم مواد انفجاری که در داخل یک بوجی قرار داده شده بود، همراه با 2 جوره از لباس سپاه پاسداران با پرمنشانه های موجودی که نشان دهنده این لباس ها از سپاه پاسداران میکنه، با 24 پای مخابره گرفتار کردن که این در نزدیکی بند سلما میخواستن این را بیشتر انتقال بدن که نیروهای مشترک امنیتی را متوقف کردن. به آقای رشیدی افزود که نیروهای امنیتی در مرکز شهر هرات نسبت به این قضیه اطلاع داده، ولی اونا تا به حال هم کدام واکنش نسبت به این قضیه نداشتن. به این قضیه همچنان به نیالت باقی موند تا این که آقای رشیدی در زمان سفر آقای عثمانی به بند سلما این مسئله به خبرنگاران مطرح کرد.
بله، چی گفته میشه؟ چرا حلقات در ایران تلاش میکنن تا موانعی را در برابر بهره برداری از بند سلما ایجاد بکنن؟
ببینید، برای نخستین بار نیست که مسئله بند سلما به کندی کار به توقف کار این پروژه که تاکنون به این زمان رسیده، حدود دست کم 10 سال میشه که بند سلما در از زمان حکومت موقت تاکنون کار میکنن. این کار از این نهایی نشده. تمام نیروهای امنیتی، مقامات محلی، چی در مرکز چی در ولایت تهران و همچنان نماینده های مردم ایران در ولسی جرگه بارها گفتن که ایران در صدد متوقف کردن کار بند سلما است، به خاطر از اینکه در صورتی که این پروژه نهایی بشه، ایران هرگز نخواهد توانست از آب دریای هریرود که سالهاست از این آب استفاده میکنه دیگر استفاده ببره. به این اساس است که تلاش میکنه که این پروژه نهایی نشه و دست به بعضی سنگ اندازی ها میکنه تا کار مختل بشه.
و بسیار کوتاه، مقامات امنیتی هرات برای تامین امنیت هرچه بیشتر بند سلما و جلوگیری از تحرکات برای تخریب ای بند مشخصا برنامه تازه دارن؟
در 5-6 ماه اخیر شما در جریان هستید که مسئولان کنسولگری ایران از آغاز پروسه آبگیری در این بند صحبت کردم که حالا گفته میشه که این پروسه آبگیری به اتمام برسیده. قرار که در بهار سال آینده توربین های برق در این بند نصب شه. چند قبل جنرال عبدالمجید نوری قماندان امنیه هرات در رادیو آزادی گفت که ما تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در بند سلما مستقر ساختیم تا این احتمالات که قرار دشمن بر این بند نفوذ بکنه از این مسئله جلوگیری بکنه تا مردم هرات به آرزویی که همیشه در صد میپروندن به آرزوی خود برسن و دشمن نتوان این بند را تخریب بکنه.
تشکر از شما. شاپور صابر خبرنگار ما در ولایت هرات بود. شنیدید که یک مقام امنیتی در این ولایت از خونسا ساختن تلاش برخی از حلقات در ایران برای منفجر ساختن بند سلما خبر می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک مقام حکومت افغانستان می گوید که ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان، در یک درگیری شدیداً زخمی شده است. گفته می شود که او در ایالت بلوچستان پاکستان زخم برداشته، اما سخنگوی ملا اختر محمد منصور گزارش ها در مورد زخمی شدن او را رد کرده است. در گزارش ستار فروغ در این باره بیشتر بشنوید.
یک مقام افغان بر رادیو آزادی گفت که ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان جراحت شدید برداشته است. این مسئله را یک قماندان گروه دیگر طالبان به رهبری ملا محمد رسول نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. او ادعا نمود که افراد وابسته به آنها شب سه شنبه بر یک جلسه ملا اختر محمد منصور و حامیانش آتشباری کردند. سلطان فیضی سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بالای ملا اختر منصور از سوی یک قماندان طالبان به نام ملا عبدالله سرحدی در شهر کویته فایر شده است.
ملا اختر منصور رهبر نهاد طالبان در 25 کیلومتری شهر کویته در منطقه به لاخ زخم برمیداره که فعلا به شفاخانه انتقال داده میشه و تا هنوز خبر مرگ ملا منصور تایید نشده، ولی شدت زخم
آقای فیضی افزود که در جریان درگیری قماندان سرحدی و چهار تن دیگر کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رهبری ملا اختر محمد منصور با رد این خبر گفته که چنین یک حادثه رخ نداده است. اما یک قماندان گروه ملا رسول از ولایت زابل از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت هنگامی که نشست ملا اختر محمد منصور با هوادارانش پس از صرف غذای شب ادامه داشت، افراد وابسته به آنها وارد آنجا شده و به تیر اندازی پرداختند. او میگوید نام من محب الله است و یکی از قماندانان منصور دادالا هستم. مسئولیت حادثه را که در منطقه نوی کلی پیش آمد ما به دوش میگیریم. افراد استخدام شده ما این کار را انجام دادند. ما تمام حامیان اختر محمد منصور را که اشخاص مهم بودند هدف قرار داده ایم. خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در ماه جولای نشر شد. به اساس گزارش ها ملا عمر دو سال پیش در شهر کراچی پاکستان درگذشته بود. سپس طالبان هم مرگ رهبرشان را تایید کردند و به دنبال آن ملا اختر محمد منصور را به حیث رهبر جدید این گروه تعیین نمودند. در آن زمان شماری از قماندانان طالبان با انتخاب اختر محمد منصور مخالفت نمودند. گزارش ها در مورد زخمی شدن ملا اختر محمد منصور در حال نشر شدند که تلاش ها در راستای اثرگیری گفتگوهای صلح میان کابل و طالبان مسلح به میانجیگری اسلام آباد در این اواخر تشدید یافته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به روز دوشنبه در حاشیه اجلاس بین المللی در مورد اقلیم در پاریس دیدار کردند. هر دو رهبر روی آغاز دوباره یک گفتگوهای صلح با طالبان تاکید نمودند. به باور برخی ها ملا اختر محمد منصور برای اردوی پاکستان یک شخص قابل اعتبار است و تصور می شد که او به گفتگوهای صلح تمایل دارد.
ستار فروغ گزارش می داد شنیدید که یک مقام حکومت افغانستان گفته که ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک درگیری شدیداً زخمی شده. در همین مورد قادر حبیب با سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که منصور در کجا و چگونه زخمی شد.
بله، شام دیروز ملا اختر منصور رهبر نهاد طالبان در 25 کیلومتری شهر کویته در منطقه بلاخ مهمان ملا عبدالله سرحدی یکی از مقامات پیشین طالبان میشه که در دیار این شهر مشاجره لطفت میره و از این مشاجره منجر به خوشنفرشتر میشه که اینا به سلام میبرن و درگیری میان از یا صورت میگیره که در نتیجه 5 تن از اعضای طالبان اونجا کشته میشه و ملا عبدالله سرحدی نیز از بین میره و ملا اختر منصور زخم برمیداره که فعلا به شفاخانه انتقال داده میشه و تا هنوز خبر مرگ ملا منصور تایید نشده، ولی شدت زخم ملا منصور زیاد هست و ملا عبدالله سرحدی یکی از مقامات طالبان بود که در گذشته در زندان گوانتانامو تفر می بود که بعد از رهاییش در پاکستان در قید حکومت پاکستان بود که از دسامبر سال 2012 رها شد و در کویت فعالیت داشت.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این خبر را رد کرده. شما این گزارش ها را به نقل از کارمندان استخباراتی تان به دست آوردین و یا ای که مقامات پاکستانی این اطلاعات با شما شریک ساختن؟
خیلی ما از آدرس حکومت افغانستان صحبت میکنیم و در ایست که گزارشات و اطلاعات که
در اطلاعات مقامات این اختلافات بین افراد گروه طالبان فکر میکنین که امی اختلافات است که منجر به انشاب ای گروه شده و یا ای که ای درگیری که صورت گرفته ای اختلاف تازه است بین ای گروه؟
در مورد جزئیات موضوعی که منجر به مشاجره و بالاخره درگیری شده چی در دسترس نیست، ولی تحقیقات در این رابطه جریان داره که معلومات در دست گیره، اما آن چیزی که صورت گرفته او را من خدمت شما از خیلی.
آیا شما با مقامات پاکستانی در این مورد در تماس شده این تا اطلاعات بدست بیارین؟
نخیر، تا مقرر که خودمان اطلاعات داشتیم او را با شما شریک کردیم.
سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. فضل رحمان می نویسد اگر خبر زخمی شدن ملا اختر محمد منصور درست باشد، این یک ضربه جدی به طالبان خواهد بود. غیرت می نویسد که هدف قرار دادن منصور بازی پاکستان است و می خواهد تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند. جواد عطایی نوشته که اگر رهبر طالبان کشته شده باشد، این یک پیام خوب برای مردم افغانستان است. حفیظ الله می نویسد که ISI پاکستان منصور را زخمی ساخته. احسان الله فیضی نوشته زخمی ساختن رهبر طالبان کار ISI است و هر زمانی که افغانها در مورد صلح تمایل نشان می دهند، ISI یک مانع ایجاد می کند. و جان علی عزتیار می نویسد که چرا حکومت پاکستان اجازه می دهد که طالبان در خاک پاکستان آزادانه جلسه کنند و چرا ملا اختر منصور در شفاخانه پاکستان تداوی می شود؟ تشکر از پیام‌هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی ارسال کردید.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده این کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده این و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارج با افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
سازمان انکشاف صنعتی ملل متحد تعهد کرده که در زمینه رشد صنایع در افغانستان همکاری کند. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است یک هیئت این سازمان در ماه فوریه سال آینده به کابل بیاید. و افزود که در حاشیه 16 اجلاس سازمان انکشاف صنعتی ملل متحد در اتریش در مورد راه‌های رشد صنایع در افغانستان با مسئولان این سازمان صحبت کرده است. ستار فروغ از او پرسیده که سخنرانیش در اجلاس سازمان انکشاف صنعتی ملل متحد روی کدام موضوعات متمرکز بود؟
صحبتهایی که مداشتون زیادتر روی فرصتها و تلاشهای بوجود تلاشهایی که افغانستان داره، فرصتهایی که در افغانستان از نگاه سرمایه گذاری و انکشاف صنعت دوج مهیا است، یکی مهراشان در صحبتهایم داشتم و همچنان پیشرفتهایی که افغانستان به او نائل شده و چی توقعاتی که ما از اینا داریم در صحبتهای خود یاد کردم و از ملل متحد بخش یوریدو که انکشاف صنعت ملل متحد است از اونا خواستم که رابطه کاری خود با افغانستان گسترده تر بسازه و یک رابطه کاری که ما بتانیم از تجارب از اینا که کشورهای دنیا اینا تجارب غنی داره ایراستا از او استفاده خوب بکنیم او را من در صحبتهای خودم رایشان داشتم.
آقای رسا، کدام مشکلات را که افغانستان به آن روبرو است شما برجسته نمودید؟
چون افغانستان یک کشور مصرفی است و ما سالانه چند بیلیون دلار ما واردات داریم، ولی متاسفانه صادرات ما بسیار با او مقایسه واردات ما کم است. یگانه راه حل به نظر من فکر میگنم که نزدیکترین راه حل همی است که ما توجه سر صنعت خود بکنیم و صنعت خود رشد بدیم در افغانستان تا باشه که ما بتانیم همتایی که در داخل افغانستان ضرورت داریم او را هم تولید کرده بتانیم و هم بتانیم که با کشورهای دیگر صادر بکنیم تا صادرات ما هم بلند بره و کسری که داره میره به این توجه صورت بگیره. ما ضمن اشتراک در مجمع عمومی ملاقات های جانبی هم داشتم، ملاقات جانبی با دایرکتور جنرال یوریدو داشتم آقای دیونگ و با چند رئیس که در بخش برنامه هایشان کار میکنه جداگانه با اونا صحبت های داشتم و خوشبختانه اونا هم رای ما توافق کردن که یک تیم کاری رو به اول سال 2016 به کابل روان میکنه تا یک موضوع رو بررسی بکنه که ما در قسمت برنامه که بر افغانستان میسازیم در او برنامه کدام تجربه که یونیدو در کشورهای دیگه داره از او به افغانستان مطابقت میکنه که این برنامه را انشاءالله ما میسازیم مشترکاً و برای تطبیق از این امیدوار هستم که بتانیم ما صنایع در افغانستان رشد بده.
وزیر صاحب، افغانستان عضویت سازمان انکشاف صنعتی ملل متحد را دارد. داشتن عضویت این سازمان برای افغانستان از چی اهمیت و موثریت برخوردار است؟
اصلا افغانستان در سالهای بسیار پیش، حتی در دوران سالهای 1360 و 50، دوره 50 و 60، افغانستان بسیار کمک های مهم یونیدو را داشته در وقت. ما با همکارهایی که در وقت همراه یونیدو کار میکردن از تجارب یونیدو بسیار خوش و خوشحال بودن، بسیار از تجارب خوبشان استفاده کردن، ولی متاسفانه یک دوره مقطعی رابطه افغانستان و یونیدو یک انفصال پیدا کرد که رابطه قطع شد و ما حتی کنتری پروگرام هم امرایشان نداریم. با وجودی که در سال 2005-2007 ما یک برنامه پروژه‌ای داشتیم که چند پروژه هم رایشان داشتیم، ولی یک برنامه که یک برنامه منظمه که برای یک مملکت اینا دارن ما تا به حال برنامه را نساختیم. امرایشان هم داره که جنرالشان هم برای ما وعده کرد که در ماه فوریه تیم خود با ما به کابل روان میکنن که یک کنتری پروگرام یا یک پروگرام برای افغانستان بسازن مطابق شرایط افغانستان و مطابق نیازمندی افغانستان یک پروگرام انکشاف صنعتی رو بسازن که بتانیم ما از تجارب از اینا استفاده خوب بکنیم.
جناب وزیر صاحب، تاجران افغان پیوسته از مشکلات در بخش ترانزیت در پاکستان شکایت و انتقاد میکنن. آیا شما در حاشیه این اجلاس با مقام های پاکستانی در این مورد صحبت داشتید؟
متاسفانه از پاکستان آیت عالی رتبه ای تشریف نیاورده بودن. من با یکی از دوستای عزیز از پاکستان آمده بودن چا کوتا دیدم، ولی به اون سطح نبود ما برسای استراتژیک همراهشان داشته باشم. یک خوشخبری که میخوایم به متنانم بتون میاست که ما عضویت سازمان جهانی تجارت انشاءالله تا دو سه هفته دیگه رو کسب میکنیم. به 7 دسامبر در نایروبی این مجلس برگزار میشه. بعد از او مشکل ترانزیتی ما اگر ما از این ابزار به صورت درست استفاده کرده بتانیم، مشکل تجارتی ما با پاکستان بسیار به زودی انشاءالله حل بشه.
رسا صاحب، چی مفاد و مؤثریت عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت دارد؟ مفیدیتش بر افغانستان چی هست؟
اگر شما خلاصه براتون بگم این که چون 162 کشور در اونجا عضویت داره، یعنی افغانستان هم نمیتونه که از جامعه جهانی به طور جداگانه یا خودسرانه حرکت بکنه. وقت شامل یک چتر بزرگ از کشورهای جهان میشیم، ما مجبور هستیم که قواعد و قوانین خود مطابق معیارهای جهانی عیار بسازیم. وقتی ما قوانین خود به عیار میسازیم، کسایی که سرمایه گذاری میکنن اونا در افغانستان زیادتر اعتماد میکنه که بن در افغانستان سرمایه گذاری میکنه، چون بفهمن که قوانین ما مطابق قوانین سازمان جهانی تجارت است و اونا میتونن سرمایه گذاری 500 میلیون دلار یا بیلیون دلار میخوان افغانستان سرمایه گذاری بکنن، برای از اونا فکر کردنشان آسان میشه که اونا میخوان افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 11:30 به وقت کابل شد. همکارم جاوید حسنزاده با فشرده خبرها با شماست.
پلیسی جرگه افغانستان درگیری و اختلافات میان رهبران طالبان مسلح را یک فرصت اطلاعی و به نفع تامین سال در کشور میداند. مسئولان محلی ولایت کندوز میگویند مکاتبی که در ساحات تحت کنترل طالبان مسلح در این ولایت قرار دارند، در آن برای شاگردان از سوی طالبان موضوعات ضد حکومتی انجام اعمال تخریبی آموزش داده می شود. جرمنی تعهد کرده است که 350 میلیون یورو را برای بازسازی افغانستان در سال 2016 میلادی به این کشور کمک می کند. پلیس آمریکا میگوید که در یک تیراندازی در جنوب ایالت کالیفرنیا دست کم 14 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی گردند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که طیاره های جنگی تورنادوی بریتانیا از پایگاه هوایی در قبرس پرواز کردند و اهدافی را در سوریه مورد حمله قرار دادند. قصر سفید میگوید که حدود 200 تن از نیروهای تازه آمریکا در عراق مستقر خواهد شد. اداره اتمی سازمان ملل متحد میگوید که ایران حداقل الی آخر سال 2003 در ارتباط با ساختن سلاح اتمی فعالیت‌های را انجام داده است. و معاون رئیس جمهور آمریکا هفته آینده در جریان بازدید دو روزه از اوکراین در پارلمان این کشور سخنرانی خواهد کرد.
تشکر از همکارم جاوید حسنزاده و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. آیا می دانید در جهان 167 کشور اینترنت دارند و از میان آنها افغانستان در جایگاه 156 قرار دارد؟ با وجود برخی پیشرفت‌ها در عرصه تکنولوژی، سازمان ارتباطات بین المللی در یک گزارش تازه گفته که اینترنت در افغانستان در 5 سال گذشته پیشرفت نداشته، اما مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که با تکمیل شدن پروژه فایبر نوری تا چند سال آینده نیمه از جمعیت افغانستان صاحب اینترنت خواهند شد. جاوید نعیمی در این باره گزارش می دهد.
در جهان در حال حاضر 3,200,000,000 تن به سهولت اینترنت دسترسی دارند. از میان آنها 5,000,000 تن در افغانستان از اینترنت استفاده می کنند که در سطح جهانی و با توجه به جمعیت فزاینده کشور یک رقم کم را تشکیل می دهد. بر اساس گزارش تازه سازمان ارتباطات بین المللی، افغانستان از اخیر جدول 11 است، یعنی 167 کشور در مجموع از خدمات اینترنتی برخوردارند و افغانستان مقام 156 را دارد. با گفته سازمان ارتباطات بین المللی، در بخش اینترنت در افغانستان پیشرفت صورت نگرفت و خدمات آن در جایی است که در سال 2010 میلادی قرار داشت. اما در گزارش این سازمان آمده که همسایه‌های افغانستان مانند پاکستان و چین در 5 سال گذشته در فراهمسازی خدمات اینترنتی پیشرفت‌های قابل توجه داشتند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید برنامه‌هایی را برای رشد خدمات اینترنتی و کیفیت آن روی دست دارد. ایمال مرجان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش‌ها برای پروژه‌های بزرگتر جهت تقویت اینترنت افغانستان در سطح منطقه جریان دارد.
موضوع خود شبکه فایبر نوری فاز 3 تا 2 سال آینده انشاءالله تکمیل میشه که از طریق فاز 3 این شبکه ولایت‌های مرکزی افغانستان، شمالی افغانستان وصل میشه به فایبر نوری و امرای ممالک همسایه خاصاً در آسیای میانه ما گفتگوهای تجارتی هم باشان داریم.
به گفته آقای مرجان در حال حاضر افغانستان 20 گیگابایت مدل 20,000 مگابایت اینترنت دارد که 5,000,000 تن از آن استفاده می کنند. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می افزاید تا 5 سال آینده افغانستان صاحب 50-60 گیگابایت اینترنت خواهد شد که نیم از جمعیت کشور از خدمات آن مستفید خواهند شد. در گزارش سازمان ارتباطات بین المللی آمده است که کره جنوبی در سطح جهان پیشرفته ترین خدمات اینترنتی را دارد. بر اساس همین گزارش در حال حاضر 3.2 میلیارد تن به اینترنت دسترسی دارند و 7.1 میلیارد سیمکارت تلفنی هم در جهان استفاده می شود.
جاوید نعیمی گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید و روی همین موجه ها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کرده می توانید رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. اما نشرات ما تا هفت شام به وقت کابل ادامه خواهد یافت. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
هیچ من خانه
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه امروز در جستجوی انصاف را اختصاص داده ایم به مشکل سید یوسف، یکی از معلولین ولایت پروان که میگوید حقوق سال گذشته اش از سوی وزارت کار امور اجتماعی شهده و معلولین پرداخت نمیگردد. آقای یوسف میگوید به خاطر سوی تفاهمی که در کارت معلولیت وای به وجود آمده بود، وزارت نخواست حقوق سال 1393 وای را برایش پرداخت کند. اما حالا که این مشکل مرفوع شده است، باز هم حقوق معلولیت سال گذشته اش پرداخت نمیگردد. بیاید بیشتر به سخنان خود سید یوسف گوش بدهیم که مشکلش را این گونه مطرح میکند.
اسم ما سید یوسف است، یک تن از معیوبین شهر کابل هستم. مشکل ما ماشای سال 1393 ما رسید در ریاست معیوبین. وقتی که ما رفتیم اولا نشد، گفت شما دو نامه هستی که از دو جای کارت گرفتی. بدون از اینکه یک بررسی کنن، تطبیق بکنن، صاحب تحقیق کنن، صاحب باز ما گفتیم شما برید در شارنوالی، برید و در ولایتی که دنامه است. مثلا به طور مثال ما رفتم سر در ولایت ما سر بوجود در ریاستش. وقتی که مراجعه کردم با اونا عریضه کردم، با مکتوب ما دادن که یک نفر دیگه بود از دیگه قریه، ما از دیگه قریه او را آوردیم با تمام سر فوتوش یا تصاویرش را آوردیم در ریاست معیوبی. ایجا که آوردیم در پارسال در ماه عقرب بود، آخرای عقرب گفت حالا ما چی بودجه نداریم، با سال آینده ماش 94 تانه که اجرا کردیم، بازی 93 تانه در ماه عقرب باز برتان حواله میکنیم. در ماه عقرب که ما رفتیم مراجعه کردیم، اول عقرب شد که حال میگم بودجه است چیزی نداریم، ما با شما بده ما چون که ماشای ما را خود از یاش را فریب کاری کردیم، شب استفاده کردیم. یعنی رقم بدین از اینکه تمام ولایت هم زیر سر خود از یاسته، بعد دیگه ولایت ها مادون از این وزارت هستن.
شما وقت ریاست کدام ولایت مراجعه کردین که براتون بسال اجرا میکنه؟ با خود کابل به وزارت هم
با خود کابل شای با خود ریاست کابل رفتیم در وزارت شهدا و معیوبین شای به میجا مراجعه کردیم ریاست عمومی.
خب
باز با خود وزیر شای رفتم، با وزیر هم عریضه کردم شای گفتی با پار سال که رفتیم گفت ماه عقرب داد، ماه جوزا هم رفتم گفت ماه عقرب داد. اینا در ماه عقرب رفته میگه نه تخصیص هست نه بودجه هست. این ما معیوبین شب یک ماه دیگه چیزی هم نداریم. خودم هم شای منصب بودم، این از هر دو چشم شای نابینا هستم. این یکانه مرسی که به ما شب غمخور ما شب رادیوی آزادی است و از شما و از همکارایتان خوشمندیم که صدای ما رو عریضه ما رو به مقامات زیرسلا برسانید تا مشکل ما حل شود.
واقعا شما با دو نام کدام کارت داشتین یا ایست که نداشتین؟ اشتباه شده بود بعدن؟
نه بدون از گفتم تحقیق کنم، بدون از اینکه بررسی بکنم شاید دیگه با نام دیگه کس بود شاید با طور مثال در از یک قره بود ما از دیگه قره و از دست معیوب بود ما از چش. وقتی که عکسش هم آوردم و فوتوکاپیش آوردم، تمام چیزش رو وزارت آوردم و وزارت به ریاست رساندم، مثل او را که دیدن مثل ما 3-4 صدمه تو معیوب یاد رو کردن. ما شای یک ساله ما 60,000 پا میشه 960,000 پا پارسال از کل معیوبی شده بود با ما اید ندارن. این ساله را 94 دادن 93 ما را حال میریم سه میگرد نه تحصیل صد نه بود جد.
یعنی یک سال ما سال گذاشته تان مانده او را اجرا نمی کنن؟
آه او را اجرا نمی کنن.
از سال 94 خو گرفتین؟
آه 94 گرفتیم.
ما مشکل سید یوسف را با علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. وای در مورد مشکل سید یوسف و دیگر معلولین چنین میگوید.
است اونا مشکلش ظاهرا حل شده، مشکلی که دو کارت داشته و به دو نام بوده و اینا حتما ثابت ساخته که دو نفر در یک نام به خاطر از اینکه معاش بعد از زور گرفتن. امسال ما با یک مشکل مواجه، در مجموع یعنی مشکل فردی اونا نمیتونه باشه. مشکلی یکی از این سال ما همی ادامه ما پروسه حقیقتیابی بانک سازی معاش معلولین روی دست گرفتیم که در بانک سازی ما با تاخیر مواجه شدیم، یعنی تنها بحث از اونا مطرح نیست، یعنی معاش سایر معلولین هم ماندن که ما پرداخته نتونستیم تا حالی، ولی تلاش ما اینه که هر چه زودتر ما خلاصه پرداختار داشته باشیم که با مشکل بر نخوریم و این مشکل فردی از اونا نیست.
خود در مجموع سلسله پرداخت حقوق بر معلولین چقدر تنظیم شده؟
امسال ما اکثر مشکلات داشتیم به خاطر از اینکه بانک سازی معاش معلولین یک مقدار ما رو با مشکل مواجه ساخته و اون مشکلات هم ناشی از اینه که مثلا یک نفر بود که 5 کارت داشت، یک نفر 10 کارت داشت، یک نفر 2 کارت داشت. ما به خاطر از اینکه اینمی افراد ثابت شوه، یک از دلایلی که یک سال معاش از اینام به تعویق افتاده به خاطر همین مسئله بوده که اون سوء تفاهمی که در قسمت بودن از اینا به وجود آمده بود، به خاطر از اینکه ما نمیخوایم که بعد از این خلاصه ای افرادی که هستن دور از جان از اینایی که واقعا سوء تفاهم خلق شدن، کسایی هستن که از این فرصت سوء استفاده کردن در چند سال. ما مونږ هم که چند پیش وزیر کارم این موضوع رو با رسانه‌ها شریک ساخت که ما امسال با می بانک سازی در حدود 51,000 نفر ما شناسایی کردیم که اینا یا معلولیت نداشتن یا این که معلولیت داشتن 2 کارت یا 3 کارت گرفته بودن به جای 1 کارت. اگر تنها می تأخیر پرداخت معاش باشه که اون مشکل نیه، اون رفع میشه.
فقط حقوق از اینا هست از سال 93 94 حقوقشان پرداخت شده، فقط مشکلاتی که اون یک پروسه که سال گذشته یک مشکل داشتن به خاطر اون مسئله حال پروسه و تاخیر افتیده و حال که میگم ما مراجعه میکنیم برای ما میگن که تخصیص نیست و بودیجه نیست این کانات، یعنی در مجموع چقدر تعداد از کدام ولایت با این مشکل مواجه بودن؟
مختلف، چون همی بانک سازی و پروسه حقیقت‌یابی یک از اهداف شنیمی بود که خلاصه ما جلو همی کسایی که سوء استفاده میکنن از فضا جلو همی رو بگیری.
شما برازی برادر چی اطمینان میتین که مثلا با سلسله مشکل از اینا حل خواد شد، پول از اینا پرداخت خواد شد، چی گونه گفتنیتون برای اینا چی است؟
پیشنهاد ما برای اونا اینه که اگر مشکل از اونا باقی مانده میتونن به وزارت مراجعه بکنن، بر مبنای قانون اونا حق دارن که امتیازات بگیرن در صورتی که ثابت شوه که 2 کارت نداره بلکه 2 نفر در یک نام، و اگر اون مشکل تکنیکی از اونا رفع شده اونا خیر است که چند روز دیگر هم صبر کنن ماشایشان هم تصبرشان.
یعنی تخصیص وجود داره که سال گذشته ماشای از اینا اجرا شده قسمی که اینا میگن برای ما گفته میشه که تخصیص نیست؟
ما با مشکل مالی یک کمک مواجه هستیم، اما تلاش ما یک هر زودتر این مشکل ما حل کنیم، یعنی تنها یا نیستن همین نفر نیستن، ما کسای دیگه هم داریم که ماشایشان مانده و پرداخت نشده.
شما گفتنیتان بر از این مردم ها چی است که تا چی زمان شما تلاش میکنیم که این مشکل را برطرف بسازیم؟
ما تلاش ما اینه که تا می ختم سال مالی باید این مشکل رفع شود، به خاطر از اینکه اگر در این سال مالی مشکل رفع نشه تا سال مالی آینده را ما نمیتونیم که بس پرداخت داشته باشیم.
یعنی اگر این برادر به نام سید یوسف از ولایت پروان که این مشکل با ما مدرک کردن، اگر یک بار اسناد و خود نزد شما بر از نزدیک کدام همکاری کردن میتونین دفعتن با این؟
در صورتی که بودجه باشه تخصیص باشه بدون شک اونا اگر از نزدیک هم نیان ما مکلفیت داریم که ما شاید اونا رو بپردازیم، یعنی تنها یک نفر نیه که ما بگیم که تنها همی فرد ماشونه گرفته متباقی گرفته که رو به شکل استثنایی همکاری شود، کسای دیگه هم هستن که متاسفانه به خاطر این مشکلاتی که پیش اومد ماشایشون دریافت نکردن. ما در مجموع تلاش ما اینه که کل دوستای ما ماشای خود دریافت کنن. اگر مشکلی تکنیکی غیر از این داشته باشه که کدام بهانه گرفته باشن که به اساس از این بهانه یا مثلا ما شما تاخیر افتاده، اونا میتونن که مراجعه بکنن که مشکلشون رفع شه.
یعنی اگر کدام مشکل دیگه به گفته شما وجود داشته باشه شما اونا رو همکاری خواد کردین؟
حتما، ما وظیفه ما است، وظیفه وزارت کار امور اجتماعی است که مشکلات را رسیدگی بکنه.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در رابطه با مشکل سید یوسف برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکلی دارید با شماره برنامه تماس گرفته آن را با ما مطرح کنید تا در حل مشکلتان شما را کمک نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر آقای نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از یک فرصت مساعده بر ما دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که نظر شما و نظر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد پروسه جاری اصلاحات انتخاباتی چی است؟ فکر میکنین تا چی حدی ضرورت است که بالاخره اصلاحات بیایه و در پروسه آیا با شما مشوره شده؟ نظر با شما شریک شده یا خیر؟
تشکر از سوالتان. در این مورد هیچ وقت امرای ما کمیسیون ویژه که برای اصلاحات انتخاباتی از طرف جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تعیین شده هیچ وقت امرای ما مشوره نکده. فقط یک روز آقای عاکفی امرای دو سه نفر از اعضای کمیسیون فقط یک ملاقات تعرفی را امرای ما مردم داشت و برای نیم ساعت، اما سر مسائل تعدیل یا مسائل که چی اصلاحات باید آورده شود یا کجا مشکلات در این مشکلات در خود قانون در کجا است یا در کمیسیون چیست، هیچ مسئلات هیچ مشوره امرای کمیسیون تا حال را تامی لحظه را صورت نگرفته. ما فکر میکنیم پیشنهادی از و هم با مشکلات رو برو خواهد شد.
پس فکر میکنیم تا چی حدی پروسه اهمیت داره، پروسه اصلاحات؟ یعنی شما هم میپذیرین که واقعا بعض مشکلات وجود داره در قانون فریل انتخابات، و اگر هست در کدام بخش را مشخصا وجود داره این مشکلات که باید حل شود و نیاز به اصلاحات داره؟
خب چون این انتخابات مجریش ما بودیم و اجاب میکد که باید کمیسیون ویژه که بر خاطر اصلاح نظام انتخاباتی رئیس جمهور تعیین کرده باید از ما مشوره میخواست که در کجا مشکلات است. ما فکر میکنیم که اصلاحات که اینا آوردن بسیار اصلاحات کازمیتیک است، مثلا بسیار تاکتیکی بگویم یا کازمیتیک به اصطلاح طور کدام چیزی بنیادی نیست. مثلا خود چی فرق میکنه دوره 6 سال اینا با 5 سال پیشنهاد کردن دیگه، مثلا یک چیزش. یا میگن که مثلا کل کارتای که از طرف کمیسیون برای مردم توزیع شده کلش باطل شوه، از نو کارت داده شوه. کار درست است، خوب است، اما این وقت بسیار طولانی در بر میگیره و باز اینمی کارت بایومتری هم نمیشه و بعض هم دوج اشتباهات و امکانات عزیز که یک نفر بعض هم چندین کارت بگیره باز آسید پشتاد عزیز هم وقت طولانی رو بگیره هم چند کارت بگیره دیگه، اینمی رقم و مصارف زیاد ایجاب میکنه دیگه. بسیار مسائل است که چیزی عزیز عملی نیست.
بله، پس به نظر شما راهای عملی برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی
راهای عملی شما تقریبا یک پیشنهاد تکنیکی و عملیش ما برای یک طرح بسیار جامع را ما قبلا برای رئیس جمهور تقدیم کرده بودیم، کمیسیون مستقل انتخابات. ما فکر میکنیم یک تعداد زیادی همی اصلاحات که خود کمیسیون ویژه رئیس جمهور از ما طرح ما مردم گرفته.
و فکر میکنین بالاخره عواقب چی خواهد بود ای که بالاخره پروسه اصلاحات با پایان میرسه و پیشنهادات اونا هم به ریاست جمهوری میرسه و کمیشنرهای جدید معرفی میشه، در حالی که با شما هم مصلحت صورت نگرفته، مشوره صورت نگرفته، عواقبی کار چی خواهد بود؟
عواقبش با نگرانی ما اینمیست که چیز سیاسی میشه، همونطور کشمکش که در مقرری هاست 50% یک دعوا داره 50% دیگه دعوا داره، ممکن اگر با اساس پیشنهاد از یا کمیشنر آبین همون کمیشنر هم این مشکل خواهد داشتن و با سرهمی کمیسیون سرهمی کمیشنر مردم ارمان خواهد کردن برای از یا خاطر از که اگر او سیاسی شد فکر نمی کنم که اینا به یک حل برسن، مجادله دوام خواهد بود و وی بر بدبختی مملکت فکر میکنم که انجام خواهد شد.
و اندکه اگر در مورد سیستم فیلی SNTV اگر معلومات بتین فکر میکنین که پیشنهاد طرف کمیسیون اصلاحات صورت گرفته که باید یک سیستم بدیل SNTV پیاده شود، مثلا سیستم پارالل یا موازی و یا هم سیستم چند بودی، فکر میکنین قابل تطبیق است این سیستم ها فعلا؟
و سیستم های چند بودی و پارالل اینا و SNTV در ممالک مختلف قابل استعمال است، یعنی مروج است. و برای افغانستان این سیستم SNTV فعلا یک سیستم بهتر است. ما بهتر میدانیم و ایشد که مثلا هر کس یه حق پیدا بکنه کارت بگیره و کاندید مطلوب خود رای بده، زمینه را برش مساعد بسازیم، امنیت برش تامین بسازیم، یه حق برش بدیم که از حق طبیعی خود استفاده بکنه، این بهتر سیستم است. و یه سیستم های دیگه هم یعنی کار میتی در بسیار مملکت ها از اون سیستم ها مردم کار میگیرن، ولی برای افغانستان مانوس نیست. فعلا مردم افغانستان برای از با اون سیستم ها بلدیت ندارن، تا که مردم به سیستم پرلل و احزاب و چند بودی بلدیت پیدا میکنن، وقت زمان کار داریم ما. و با وقت زمانش که برسه، اگر اون سیستم هم سیستم بد نیست، به خاطر اینکه بسیار مملکت از اون سیستم استفاده میکنه.
پس برای حل مشکلاتی که از ناحیه سیستم فعلی انتخابات وجود داره، فکر میکنین چی راهی باید
مد نظر کرده؟ من فکر میکنم فعلا تا که احزاب و پارتی ها در افغانستان معمول پیدا میکنه و مردم به او بلدیت پیدا میکنن، مردم جذب میشن به پارتی های مختلف، یعنی سیستم فعلا SNTV فکر میکنیم سیستم بهتر است، مردم بلد هم هستن به این سیستم.
و در مورد انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، امکانات شما تا چی حد است؟ آیا انتخابات خواهد شد؟
ما از لحاظ تکنیکی، وظیفه ما تکنیکی و لوجستیکی است دیگه، از لحاظ تکنیکی ما آمادگی کامل داریم که انتخابات برگزار بکنیم، و شرطی که امکانات مالیشه، مصارف مالیشه، حکومت به اختیار کمیسیون بگذاره و پیدا کردن امکانات مالی وظیفه حکومت است که حکومت برای انتخابات مصارف وجوه مالی را به اختیار کمیسیون قبل از وقت بگذاره که تا کمیسیون همو آمادگی خود بگیره دیگه، کار حکومت است، ما آمادگی داریم.
یعنی تاریخ انتخابات هم باید از طرف حکومت تعیین شوه؟
نه، تاریخ انتخابات از لحاظ قانون خود کمیسیون تعیین میکنه، حکومت تعیین نمیکنه، این کار حکومت نیست. وجوه مالی را مصارفش حکومت به اختیار ما بگذاره. ما البته تاریخ انتخابات، نظر به امکانات خود، نظر به فعالیت های خود، وقت در نظر میگیریم، وقت یعنی برفباری نباشه، زمستان نباشه، دیگه نباشه، یعنی آل قانون نقض شده دیگه. ما اعلان تقسیم اوقات وظیفه کمیسیون است.
بله.
کمیسیون باید اعلان انتخابات، تایم انتخابات، وقت انتخابات اعلان بکنه و با وقت برگزار بکنه.
بله.
کار حکومت نیست.
یعنی تاریخ تعیین کردن هم مربوط به این میشه که بالاخره حکومت باید بودجه را آماده بسازه، پول آماده بسازه، بعد از او شما
حکومت بودجه را به اختیار کمیسیون بگذاره، بعد از او تقسیم اوقات کمیسیون تعیین میکنه.
و به عنوان سوال اخیر میخواییم بپرسم، از این که انتخابات ولسی جرگه به تاخیر افتاد و پارلمان فعلی هم برای یک سال دیگه مدت کاریش تمدید شد، اگر بالاخره انتخابات نشه سال آینده که حکومت وقت تعیین کرده، فکر میکنین عواقب منفی از این چی خواهد بود؟ بعدا چی مشکلات بابار خواهد آورد؟
خب حکومت بدون پارلمان خواهد ماند. یک مشکلی هست که مثلا هر قوانینی که به اصطلاح یا حکومت میخواه کدام کار آغاز بکنه، مجبور مکلف که با پارلمان مصلحت بکنه و پارلمان غیر قانونی در وجه باشه و مشکلات خود یعنی کل کارا غیر قانونی پیش میره، خلاصه غیر قانونی پیش میره. چرا پارلمان مشروعیت نداره؟ حکومت هم بدونی مثلا پارلمان نمیتونه که بعضی کارا رو هم دعوی دموکراسی رو بکنه، اما بعضی کارا رو بدون پارلمان انجام بده دیگه، این کاری مشکل حکومت است دیگه، مشکل کمیسیون نیست دیگه. بهترش اینه که هر چی زودتر اراده اگر داشته باشن زمینه انتخابات برگزار بکنن و مسائل مالی و پایش جستجو بکنن، امنیت تامین بکنن. انتخابات کار کلی است، انتخابات کار کمیسیون نیست. کار کمیسیون فقط مسائل لوجستیکی و تکنیکی است. دیگه تامین امنیت، همکاری مردم، حکومت، همه ما شما در این انتخابات به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه، منصفانه، کل ما باید دست یکی بکنیم، کل ما باید دست بکار شویم.
آقای احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما فرصت مساعدت دادید.
تشکر از شما. تشکر.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنوندگان رادیو آزادی، دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
زدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.